و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سران کشورهای ساحلی دریای خزر در بیانیه نهایی نشست خود اعلام کردند اجازه نخواهند داد از خاک آنها برای حمله به کشور دیگری استفاده شود. سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر در تهران به 2 تا 3 سال زندان محکوم شدند. و بهای نفت خام در بازارهای آسیا امروز به 88 دلار برای هر بشکه رسید. ساعت 18:30 به وقت تهران. با سلام، نیما تمدن هستم همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی به مدت 1 ساعت با شما. امروز سه‌شنبه 24 مهر ماه سال 1386 خورشیدی برابر است با 16 اکتبر سال 2007 میلادی. پیش از پرداختن به گزارش‌های امروز در این مجله شامگاهی از تازه‌ترین رویدادهای ایران و جهان آگاه می‌شویم. امروز با توماج تاهباز.
5 کشور ساحلی دریای خزر در بیانیه نهایی اجلاس سران این کشورها در تهران اعلام کردند که به هیچ کشور سومی اجازه نخواهند داد تا از خاک آنها برای حمله به کشور دیگری استفاده کند. در این بیانیه همچنین اعلام شده است که مذاکرات برای تهیه سند نهایی رژیم حقوقی دریای خزر ادامه می‌یابد و چنین سندی باید به احترام و با احترام به حقوق و منافع قانونی یکدیگر و فقط به اتفاق آرا به تصویب برسد. این بیانیه معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را یکی از مهمترین بنیان‌های امنیت و ثبات بین‌المللی خوانده و بر حق مسلم کلیه کشورهای عضو این معاهده جهت تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز تأکید کرده است. در بخش‌های دیگر این بیانیه به تلاش کشورهای ساحلی برای گسترش همکاری‌ها به ویژه در زمینه حمل و نقل و انرژی، حفظ محیط زیست دریای خزر و مبارزه با تروریسم و جدایی طلبی پرداخته شده است. دادگاه انقلاب تهران احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی، سه دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر را به 2 تا 3 سال زندان محکوم کرده است. احسان منصوری به 2 سال، مجید توکلی به 3 سال و احمد قصابان به 2.5 سال زندان محکوم شدند. محمد علی دادخواه، وکیل این دانشجویان، گفته است که احکام دادگاه هنوز به او ابلاغ نشده و افزوده است با توجه به اینکه این دانشجویان هیچ یک از اتهامات را نپذیرفتند و جرم آنها قانونا نیز به اثبات نرسیده، تقاضایش تجدید نظر خواهند کرد. احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی 8 ماه است که به اتهام توهین به مقدسات اسلام در نشریات دانشجویی در زندان به سر میبرند. خانواده های این سه دانشجو در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از شکنجه شدن فرزندانشان در زندان شکایت کردند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه اعلام کرده است 3 نفر که این وزارتخانه آنها را از عوامل بمب‌گذاری های اهواز خوانده دستگیر شدند. در این اطلاعیه گفته می شود که این 3 نفر در ناآرامی های اهوازی شرکت داشتند و به عضویت در تشکلی تجزیه طلب و داشتن ارتباط با خارج از کشور برای آشوب و درگیری قومی اعتراف کردند. در اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین آمده است که تعدادی سلاح و مهمات و سیدی های به گفته این اطلاعیه اختلاف افکنانه از این افراد به دست آمده است. تا کنون بنابر ارقام رسمی 15 نفر به جرم ارتباط با انفجارهای زمستان سال 1384 در خوزستان اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در جریان این انفجارها 20 نفر کشته و نزدیک به 100 نفر زخمی شدند. در بازارهای آسیا امروز قیمت نفت خام به رکورد بی سابقه 88 دلار برای هر بشکه رسید. قیمت نفت خام در آمریکا امروز صبح 87 دلار و 55 سنت و نفت خام برند در لندن به 83 دلار و 90 سنت افزایش یافت. تهدید ترکیه به هجوم نظامی به شمال عراق و کاهش ارزش دلار از دلایل افزایش بهای نفت به شمار می‌رود. مسئولان امنیتی مصر می‌گویند 2 تونل قاچاق سلاح از این کشور به نوار غزه را در مرز رفح یافتند. بر اساس این گزارش 3 فلسطینی که در این تونل‌ها پنهان شده بودند نیز بازداشت شدند. به گفته مسئولان امنیتی مصر که از این تونل‌ها به طول 950 متر مرز رفح را به شهر رفح متصل می‌کرد.
با تشکر از توماج تاهباز که ما را از تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان آگاه کرد. اما آنچه در این مجله خبری شامگاهی خواهید شنید. نگاهی دقیق‌تر به نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر و حضور ولادیمیر پوتین در تهران. نگرانی سازمان عفو بین‌الملل از بازداشت مدافعان حقوق بشر در ایران. تازه ترین خبرها از وضعیت دانشجوی ربوده شده ژاپنی در ایران آماده شدن نیروهای نظامی ترکیه برای مقابله با شبه نظامیان PKK در شمال عراق و تلاش مقامات بغداد برای جلوگیری از چنین حمله‌ای. همه اینها و بیشتر از جمله گزارش ورزشی امروز در مجله شامگاهی رادیو فردا، با ما همراه باشید. مذاکرات دو جانبه میان محمود احمدی نژاد و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری اسلامی ایران و روسیه ساعتی پیش در تهران و به دنبال صدور بیانیه نهایی اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر آغاز شد. 5 کشور ساحلی دریای خزر امروز در بیانیه نهایی دومین اجلاس سران به دیگر کشورها هشدار دادند که اجازه نخواهند داد از خاکشان برای حمله به کشوری دیگر در حاشیه دریای خزر استفاده شود. سفر آقای پوتین به ایران از جمله نکاتی بود که توجه بسیاری از رسانه‌های جهان را به خود جلب کرد. مریم منظوری گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه صبح امروز در تهران با اشاره به صحبت‌های اخیر کشورهای غربی مبنی بر قوت گرفتن احتمال حمله نظامی به ایران گفت: هیچ کشور حوزه دریای خزر نباید اجازه دهد که خاکش برای حمله به کشور دیگری از این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.
Также как важно и то, что мы говорим о невозможности предоставления своей собственной территории для других стран в случае агрессии либо каких-либо военных действий в отношении одного из прикаспийских государств.
دلیل اصلی سفر ولادیمیر پوتین به ایران شرکت در دومین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر عنوان شده است که رؤسای جمهوری‌های آذربایجان، ایران، ترکمنستان و قزاقستان نیز در آن شرکت دارند. کشورهای غربی ایران را متهم به تلاش برای تولید سلاح اتمی می‌کنند و واشنگتن نیز گفته است در صورت شکست دیپلماسی بین‌المللی بر سر برنامه اتمی ایران، گزینه نظامی علیه این کشور همچنان مطرح است. ایران همواره اتهام کشورهای غربی درباره برنامه اتمی خود را رد کرده است. سفر آقای پوتین به ایران اتفاق مهمی ارزیابی می شود، زیرا روسیه نقش میانجی را در میان کشورهای موسوم به 5+1 بازی می کند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه که سعی می کنند ایران را قانع سازند قطعنامه های مصوب شورای امنیت سازمان ملل شامل درخواست تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را بپذیرد. ویکتور یاسمان، کارشناس و تحلیلگر مسائل روسیه در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، سفر رئیس جمهوری روسیه به ایران را بسیار با اهمیت ارزیابی می‌کند و می‌گوید این سفر از 3 جنبه مهم است. به گفته ای آقای یاسمان، دلیل اول با بن‌بست مواجه شدن پرونده هسته‌ای ایران در میان کشورهای غربی است. این تحلیلگر میگوید در 10 روز گذشته ولادیمیر پوتین با رهبران و مقامات بلندپایه آمریکا، فرانسه و آلمان دیدار کرده و موضوع مشترک تمامی این دیدارها پرونده هسته‌ای ایران بوده است. به گفته ای آقای یاسمان، ولادیمیر پوتین سعی می‌کند با استفاده از نفوذ خود منافع روسیه را در این میان تامین کند. ویکتور یاسمان، تحلیلگر مسائل روسیه در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دو دلیل دیگر اهمیت سفر ولادیمیر پوتین به ایران را چنین برمی شمارد.
One of the reasons that is obvious. This is the Iranian nuclear program or Iranian nuclear dossier, as it's called from the West.
دومین دلیل اهمیت سفر ولادیمیر پوتین مسئله دریای خزر است. هیچ کدام از کارشناسان باور ندارند که به این زودی ها این مسئله حل شود، زیرا اختلاف نظرهای کشورهای حوزه خزر بسیار زیاد است و روسیه همچنان سعی دارد حوزه تحت نفوذش را گسترش دهد. و سومین دلیل که کمتر به آن پرداخته شده مسئله موشک‌های میان برد است. همین اخیراً پوتین گفت روسیه می‌خواهد از این پیمان بسیار استراتژیک و مهم با آمریکا خارج شود، مگر آنکه دیگر کشورهای اطراف روسیه مثل ایران نیز آن را امضا کنند. این که ایران و دیگر کشورها از جمله اسرائیل که آن هم دارای چنین موشک‌های میان بردی است این پیمان را امضا کنند واقع گرایانه به نظر نمی‌رسد، اما پوتین می‌خواهد از این مسئله به عنوان اهرمی اضافی علیه آمریکا و طرح سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپای مرکزی استفاده کنند.
روزنامه اقتصادی کمرسانت چاپ روسیه امروز سه‌شنبه به نقل از منابع ناشناس نوشت پیش بینی می شود که آقای پوتین طی سفرش به ایران و شرکت در نشست دریای خزر قراردادی 150 میلیون دلاری را برای فروش 50 موتور توربوتراست RD-33 برای استفاده در جنگنده های آذرخش ساخت ایران با مسئولان جمهوری اسلامی امضا کند. روسیه از اعضای گروه جی 8، 8 کشور صنعتی جهان و عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است و به نقل از آمارهای رسمی روسیه پیش بینی می شود که در سال جاری میلادی درآمدی معادل 7.5 میلیارد دلار از فروش اسلحه کسب کند.
گزارشی بود از مریم منظوری در ارتباط با نشست سران 5 کشور حاشیه دریای خزر امروز در تهران. همونطور که در خبرها شنیدیم، در نشست سران 5 کشور حاشیه دریای خزر اعلامیه مشترکی سران این 5 کشور به امضا رساندند که در آن به طیف وسیعی از مسائل مهم برای این کشورها اشاره شده بود. مسائل امنیتی و دفاعی، استفاده از منابع طبیعی دریای خزر و لزوم سهمیه بندی در استفاده از این منابع طبیعی در کنار مسائل مربوط به انتقال انرژی. ساعتی پیش از حسین آریان، کارشناس رادیو فردا، در امور سیاست بین الملل پرسیدم مهمترین نکات این اعلامیه چیست؟ حسین آریان:
این اعلامیه 25 بندی که امروز صادر شد در تهران، بخشی از این اعلامیه درباره تحکیم دوستی، توسعه همکاری بر اساس حسن همجواری، تحکیم روابط اقتصادی و علمی و فرهنگی تا تعیین رژیم حقوقی جدید برای دریای خزره. اینها یه مقدارش در واقع همون بیاناتی است که ما در بیشتر اعلامیه‌ها می‌بینیم، ولی مهمترین آن که خودتون ذکر کردین مسئله امنیتی در دریای خزره، از جمله اینکه کشورهای دریای خزر از بکارگیری نیروی نظامی در روابط متقابل بایستی خودداری بکنند. کشورهای دریای خزر در ضمن توافق کردند که به کشور ثالثی اجازه ندهند که از خاک آنان برای تجاوز علیه هر یک از این 5 کشور استفاده بکنه، و اینکه کشورهای پیرامون دریای خزر تروریسم بین‌المللی، جدایی‌خواهی متجاوزانه، سایر افراطگری‌های خشونت‌آمیز، قاچاق مواد مخدر و سلاح رو اینا یه چالشی می‌دونن برای امنیت جهانی و تقبیش کردن که با هم دیگه در این روابط اگر در منطقه نشانی از اینها پیدا شد همکاری بکنن. نکات اصلیش از نقطه نظر امنیتی روی این نکته است که با هم دیگه همکاری بکنن، ولی نکته اصلی اینی که در رابطه با تعیین رژیم حقوقی دریای خزر واقعا نتیجه ملموسی حاصل نشده. هیچ کدوم از این کشورها چیزی در این مورد نگفتن. اون چه به نظر میرسه که کار تعیین رژیم حقوقی را بایستی اینا تسریع بدند، آهنگش رو تندتر بکنند، و در واقع این برنامه کاری گروه های کاری هست که تا حالا 21 نشست اینا در گذشته داشتند و به نظر میرسه که ادامه خواهند داد تا به یک نتیجه ملموسی برسند.
با توجه به اینکه دریای خزر منطقه‌ای سرشار از انرژی محسوب میشه و کشورهای حاشیه این دریاچه بر سر استفاده از منابع انرژی پیشتر اختلاف با هم داشتن، در این باره در نشست تهران به چه نتیجه‌ای رسیدن طرفین؟
یکی از نکات مهمش این است که اگر قرار هست پروژه‌ای پیاده بشه با همکاری کشور غیر منطقه‌ای، ولی در رابطه با انرژی نفت و گاز ترکمنستان و یا نفت و گاز قزاقستان از زیر دریای خزر انتقال پیدا بکنه به آذربایجان و از اونجا به طرف کشورهای غربی بره، این مورد موافقت روسیه نیست، برای اینکه خوب از نظر اقتصادی هم به نفع روسیه نیست و از طرف دیگه نمیخواد که پای کشورهای غربی دیگر بیش از پیش در منطقه باز بشه، و روسیه تاکید کرده که اگر قرار یه همچین چیزی بشه بایستی همه کشورهای ساحلی در این مورد موافقت بکنن، و یک مقدار از عدم موافقتشو گذاشته بر روی مسئله زیست محیطی که این خطر ایجاد میکنه برای منطقه دریای خزر.
همونجور که میدونید روسیه در سالهای اخیر با در اختیار داشتن نبض انتقال انرژی به اروپا تا حالا بارها نقش خودش رو به رخ این کشورها کشیده برای معامله بر سر مسائل امنیتی یا مسائل نظامی. از اون طرف میبینیم که آمریکا و اتحادیه اروپا به طور مشخص خیلی حمایت میکنن از پروژه هایی که بخواد منجر به این بشه که انرژی، حالا نفت یا گاز، از کشورهای حاشیه دریای خزر از جمله ترکمنستان، آذربایجان یا قزاقستان بتونه بدون دخالت روسیه منتقل بشه. در این نشست تهران آیا هیچ اشاره‌ای به این موضوع شد یا این همچنان به عنوان یک ابهام باقی مونده و این کشورها میتونن در صورت تمایل پیمانهایی ببندن، قراردادهایی ببندن با کشورهای غربی، اروپا یا آمریکا برای انتقال انرژی؟
در این بیانیه 25 بندی به طور آشکار به این موضوع اشاره نشده. همونطوری که گفتم فقط مسئله زیست محیطی عنوان شده، ولی در ورای این حرفا ما باید به این مسئله سیاسی هم توجه بکنیم. کشورهای غربی میخوان که یک جایگزین یک آلترناتیوی داشته باشند برای انتقال انرژی. همین مسئله و این پروژه در واقع همین آلترناتیو هست که بتونند گاز و نفت قزاقستان و همینطور ترکمنستان رو از طریق آذربایجان و خط لوله باکو جیهان انتقال بدن به غرب. این آشکارا مورد موافقت روسیه نیست. روسیه میخواد که در صورت امکان این گاز از طریق لوله‌ای که از طریق روسیه میگذره و به نوواروسیسک میرسه به اون طریق انتقال پیدا بکنه. در واقع این یک مزیت استراتژیک هست برای روسیه که میخواد اینو حفظ بکنه و تا حد امکان از نفوذ بیشتر کشورهای غربی به ویژه آمریکا در حوزه انرژی در آسیای میانه و آذربایجان جلوگیری بکنه.
آقای آریان، در حاشیه خبرهای مربوط به نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر، نکته‌ای که خیلی نگاه خبرگزاری‌ها و رسانه‌های جهانی رو به خودش جلب کرده این هست که برای نخستین بار یک رئیس جمهور از روسیه به تهران سفر می‌کنه، حالا به مناسبت یا به بهانه برگزاری این نشست در تهران. در همین ارتباط رسانه‌ها به این مسئله اشاره کردن که روسیه تنها شریک ایران هست در پروژه نیروگاه اتمی بوشهر. در ارتباط با اخبار مربوط به فعالیت‌های اتمی ایران، سفر آقای پوتین رو شما چطوری ارزیابی می‌کنید؟
همینطور که گفتید این سفر از دید بین‌المللی بسیار مهم بوده. همین که آقای پوتین به تهران سفر کردن با یک تیم همراه بسیار بزرگ برای کشورهای غربی بسیار مهم است. به نظر بعضی از کارشناسان آقای پوتین در مذاکرات اخیر و صحبت‌هایی را که با سارکوزی و همینطور رهبر آلمان داشته بر این باورن که یک فرمولی که مورد موافقت هست کشور بوده، اینا تعیین کردن که بر مبنای این فرمول بتونه آقای پوتین صحبت‌هایی با مقامات ایرانی از جمله آقای احمدی نژاد داشته باشه و پیشنهاداتی که شاید بتونه تا اندازه‌ای این مسئله اتمی رو حل بکنه.
ولی هنوز هیچ نکته‌ای مشخص از این فرمول احتمالی به مطبوعات درز نکرده، درسته؟
خیر، هیچ فرمولی درز نکرده. اینها در حد همون باور و در حد اظهار نظر هست تا حالا و هیچ اطلاعی هم ما نداریم که در ایران صحبت‌هایی در این مورد شده، ولی با توجه به این تیم بزرگی که همراه آقای پوتین بوده به نظر میرسه که صحبت‌هایی از جمله صحبت در مورد مسائل اتمی و مسائل اقتصادی شده. یکی از آنها رو که ما میدونیم و خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی و خبرگزاری‌های خارجی هم گزارش کردن که ایران می‌خواهد 50 موتور هواپیمای جنگی برای هواپیمای آذرخش بخرد که اگر روسیه موافقت بکنه یه قراردادی است در حدود 150 میلیون دلار و ایران میخواهد که این همون موتورهایی باشه که برای میگ 29 طراحی و تولید شده است.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز خبرها، گزارش ها، تحلیل ها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت در تهران 18:48 است. سازمان عفو بین‌الملل که مقرش در لندن است، با امروز با صدور بیانیه نگرانی عمیق خود را از سرکوبی مستمر مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی در ایران که در ماه‌های اخیر شدت گرفته ابراز داشت. نگاهی داریم به بیانیه سازمان عفو بین‌الملل با آرمان مصطفی.
در اطلاعیه‌ای که امروز منتشر شد، سازمان عفو بین الملل به دستگیری و زندانی شدن عماد الدین باقی در روز 14 اکتبر 22 مهر اشاره می‌کند و می‌نویسد هنگام حضور این مدافع سرشناس حقوق بشر و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و مبارز مخالف مجازات اعدام در دادگاه انقلاب تهران، وکیل مدافع او اجازه نیافت موکلش را همراهی کند و قاضی وثیقه 50 میلیون تومانی را که دادگاه تعیین کرده بود نپذیرفت. به گزارش سازمان عفو بین الملل، 4 تن دیگر از جمله همسر و دختر عماد الدین باقی نیز به 3 سال زندان تعلیقی محکوم شدند. اتهام آنها به شرکت در یک کنفرانس دفاع از حقوق بشر در امارات متحده عربی مربوط می شود. سازمان عفو بین الملل از ادامه بازداشت‌ها و آزار مدافعان حقوق زنان و مبارزان برابری حقوق و رفع تبعیض از زنان نیز ابراز نگرانی کرده است. یک هفته پیش روناک صفازاده 21 ساله در سنندج بازداشت شد وی عضو گروه غیردولتی آذرمهر و از فعالان کمپین برابری حقوق زن و مرد است. فعالان زن همچنان باید به خاطر فعالیت‌هایشان در برابر دادگاه حاضر شوند. شادی صدر و محبوبه اصغرزاده اخیراً به دادگاه احضار شدند. آنها از جمله 33 زنی هستند که در ماه مارس 2007 اسفند ماه گذشته در جریان یک گردهمایی مسالمت‌آمیز برای اعتراض به محاکمه 5 زن دیگر دستگیر شده بودند. سازمان عفو بین الملل در گزارش خود همچنین به فعالان سندیکایی و صنفی می‌پردازد و سرکوبی جنبش فرهنگیان، دستگیری ده‌ها تن از آنان و مجازات صدها آموزگار از تبعید و تعلیق و اخراج گرفته تا زندان یاد می‌کند. بخشی از گزارش این سازمان به اعتصاب‌های کارگران نیشکر هفت تپه و خواست‌های آنان اختصاص دارد و نیز به مجازات کارگرانی که در کردستان برای دفاع از حقوق کارگرانی دیگر تظاهرات کرده بودند. سازمان عفو بین الملل همچنین در بیانیه امروز خود از سرکوبی مدافعان حقوق بشر در کردستان یاد می‌کند و رفتار مسئولان امنیتی با یاسر قلی، رئیس پیشین اتحادیه دانشجویان دموکرات کرد و اکو کرد نسب روزنامه‌نگار را مورد انتقاد قرار می‌دهد. در پایان بیانیه امروز، سازمان عفو بین الملل از مقامات مسئول در جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد به تعهدات بین المللیشان، به ویژه به مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1998 پایبند باشند و به آزادی و حقوق انسانها و آزادی بیان و اجتماعات احترام بگذارند و به نقض حقوق بشر پایان دهند.
ابراز نگرانی سازمان عفو بین الملل از بازداشت و ادامه فشارها بر مدافعان حقوق بشر در ایران. مکرمه ابراهیمی زنی است که در ایران به سنگسار محکوم شده و در ماه‌های اخیر فعالان حقوق بشر تلاش داشتند تا مانع از اجرای این حکم شوند. امروز سعید اقبالی وکیل این محکوم به سنگسار در گفتگوی با رادیو فردا خبر داد که پرونده موکلش مکرمه ابراهیمی به کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ارسال شده است. جزئیات بیشتر در این باره در گزارشی از پارسا شمس.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا دوشنبه گذشته دیروز خبر داد که پرونده مکرمه ابراهیمی به کمیسیون عفو و بخشودگی ارجاع داده شده است. خانم مکرمه ابراهیمی متهم این پرونده به جرم زنای محسنه به سنگسار محکوم شده است. سعید اقبالی وکیل مکرمه ابراهیمی در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که این خبر درست است، اما ارجاع پرونده به کمیسیون عفو و بخشودگی نه خبری خوب که خبری بد است و نشان می‌دهد که حکم قبلی مورد تایید قرار گرفته است.
پرونده مکرمه بعد از این جریانات که پیش اومد توسط دفتر ریاست قوه قضاییه مطالبه شده بود که ما امیدوار بودیم حالا با توجه مواردی که توی پرونده بود، نواسی که بود و نقض بشه برای رسیدگی مجدد ارسال بشه، ولی خب متاسفانه تنها در واقع کاری که کردن پرونده رو فرستادن عفو بخشودگی. الانم البته یه بار عفو بخشودگی رفته بود ولی بی‌ثمر.
آقای اقبالی وکیل مکرمه ابراهیمی میگوید که حتی جواد لاریجانی مشاور رئیس قوه قضاییه هم تصریح کرده که این حکم به اشتباه صادر شده است.
نقایصی توی پرونده بود که من مورد اشاره قرار دادیم، حتی آقای لاریجانی هم از طرف قوه قضاییه که صحبت کردن دقیقاً جمله‌ش این بود که رأی قاضی اگر تخلف نگیم اشتباه بوده.
در تابستان امسال آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران دستوری صادر کرد که به موجب آن حکم متوقف شود، اما در حال حاضر پرونده به کمیسیون عفو رفته که در صورتی حکم آن لغو می شود که مشمول عفو رهبری شود.
متاسفانه پرونده یک بار دیگه هم قبلا توی کمیسیون عفو و بخشودگی مورد رسیدگی قرار گرفته بود و مخالفت شده. حالا ما نمیشه گفت که امیدواریم، ولی خب منتظریم. ما خودمون هم در واقع شروع کردیم برای اقداماتی و اینکه ببینیم آیا میتونیم از طریق اعاده دادرسی پرونده رو دوباره به جریان رسیدگی بندازیم یا نه.
جعفر کیانی که در همین پرونده به سنگسار محکوم شده بود تابستان امسال در تاکستان سنگسار شد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مجله شامگاهی را با گزارشی فرهنگی ادامه می دهیم. امسال هم برای هشتمین سال پیاپی ناشران ایرانی که اغلب دولتی هستند فرصت کردند تا در یک نمایشگاه بین المللی در آلمان حضور یابند. آخرین نمایشگاه کتابی که ایرانیان نیز در آن شرکت کردند در شهر فرانکفورت برگزار شد و روز یک شنبه این هفته به کارش پایان داد. آلمان کشوری است که اتحادیه ناشران آن 10 سال اجازه نداد تا ناشران ایرانی در نمایشگاه‌های کتاب این کشور حضور یابند. علت آن بود که آیت الله خمینی برای سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی به دلیل نگارش کتاب آیات شیطانی فتوای قتل صادر کرده بود. اما نمایشگاه کتاب امسال در فرانکفورت فرصتی شد تا شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان درباره حضور ناشران ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی گزارشی تهیه کند که اکنون با هم می‌شنویم.
پس از یک وقفه 10 ساله همینک 8 سال پیاپی است که ناشران ایرانی اجازه یافتند در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شرکت کنند. علت عدم حضور 10 ساله ناشران ایرانی را باید در صدور فتوای قتل سلمان رشدی از سوی آیت الله خمینی جستجو کرد. همین که این فرمان 18 سال پیش صادر شد، اتحادیه ناشران آلمان در اعتراض نسبت به آن بر حضور ناشران ایرانی در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت خط بطلان کشید. اما همین که 9 سال پیش محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین اعلام کرد که دولت او از اجرای فتوای قتل این نویسنده هندی تبار انگلیسی فاصله گرفته، اتحادیه ناشران آلمان به لغو این ممنوعیت پرداخت. در سالهای نخست اگرچه حضور ناشران ایرانی چشمگیر بود، ولی رفته رفته این حضور رنگ باخت و به ویژه از شمار ناشران مستقل و خصوصی مانند امیر کبیر، توس و فرهنگ معاصر کاسته شد. در مقابل اما ناشران دولتی به گونه نسبی حضوری پررنگتر داشتند، به طوری که در 59مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت که روز یکشنبه به کار خود پایان داد، 13 ناشر که اکثرشان دولتی هستند شرکت داشتند. از آلمان هم یک ناشر ایرانی زیر عنوان نشر مست در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شرکت داشت. یکی از ناشران ایرانی که به گونه مستقل 8 سال پیاپی است در این نمایشگاه حضور دارد، نشر شباویز است. این بنگاه انتشاراتی که بیشتر در حوزه کودکان و نوجوانان فعالیت دارد، امسال 60 عنوان کتاب تازه خود را عرضه کرده بود. فریده خلعتبری مدیر نشر شباویز در گفتگو با ما میگوید این بنگاه انتشاراتی علاوه بر نمایشگاه فرانکفورت در اکثر نمایشگاه‌های جهانی کتاب هم شرکت می‌کند.
حضور در نمایشگاه خیلی مهمه و بسیاری از کتابای ما الان به زبانهای دیگه ترجمه شده. یعنی در این نمایشگاه من میتونم به جرات بگم که یه چیزی حدودش 140 عنوان کتاب ما چاپ شده به زبانهای مختلف. هر روز یه تعدادی از این کتابا رو بر من میارن که اینا نمونای اینی که مثلا دیروز در اومد یا الان 2 روز در اومده، حتی زبانهایی که واقعا خوندنشون بر من امکان نداره و فقط از زیبا ایشون لذت میبرم و نظام میکنم، در اومده باشه، منتشر شده باشه و بعد توی تمام قرفه ها باشه. کتابای ما الان توی یه قرفه بسیاری از ناشرهای بزرگ و بین‌المللی وجود داره.
شما اشاره کردین خانم دکتر خلعتبری به 60 عنوان کتاب تازه که در نمایشگاه جهانی فرانکفورت ارائه کردین. این کتاب‌ها حال و هواش چگونه است؟
من تا جایی که امکان داره سعی می‌کنم تنوع رو داشته باشم. یعنی از بازنویسی و بازآفرینی داستان‌های کهن ایرانی تا داستان‌های مربوط به زندگی روزمره ما، از تصویرگری‌های بسیار مدرن تا تصویرگری‌های بسیار سنتی، از کتاب‌های برای گروه سنی سسان تا کتاب‌هایی برای گروه سنی 16 سال.
موضوع دیگر خانم دکتر خلعتبری مسئله کپی‌رایت هست که ایران هنوز به این قانون کپی‌رایت نپیوسته. نشر شباویز برخوردش با این کپی‌رایت چگونه است؟
خودم به شخص کپی‌رایت رو پذیرفتم و رعایت کردم و به همین دلیل هم به عنوان یک ناشر بین‌المللی شناخته شدم.
یکی از بحث‌های محوری 59مین نمایشگاه جهانی کتاب که روز یکشنبه در شهر فرانکفورت به کار خود پایان داد، مسئله کپی رایت و سانسور و ممیزی کتاب در برخی از کشورهای جهان از جمله ایران بود. به این خاطر در آستانه برپایی این نمایشگاه انجمن جهانی قلم، انجمن قلم آلمان و یک نهاد دیگر با نام آرتیکل 19 که جملگی از آزادی ابراز اندیشه و بیان دفاع می‌کنند، در نامه‌ای سرگشاده از رئیس جمهور ایران خواستند که به سانسور و ممیزی کتاب در ایران پایان دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش شهرام میریان در ارتباط با برگزاری نمایشگاه کتاب فرانکفورت در آلمان را شنیدیم که در ضمن آن با یکی از ناشران ایرانی حاضر در این نمایشگاه گفتگو کرده بود. از شما دعوت می‌کنم که همچنان با رادیو فردا بمانید. بخش دوم مجله شامگاهی امروز ما تا لحظاتی دیگر آغاز می‌شود.
رادیو فرداست.
ساعت 7 بعد از ظهر به وقت تهران است. از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید، اما پیش از آن که به ادامه گزارش ها در این مجله شامگاهی بپردازیم، از نگاهی خواهیم داشت بار دیگر به تازه ترین خبرهای ایران و جهان با توماج تاهباز.
پنج کشور ساحلی دریای خزر در بیانیه نهایی اجلاس سران این کشورها در تهران اعلام کردند که به هیچ کشور ثالثی اجازه نخواهند داد از خاک آنها برای حمله به کشور دیگری استفاده کند. با این بیانیه نشست کشورهای حوزه دریای خزر به کار خود پایان داد که جزئیات بیشتر را در همین مجله شامگاهی خواهید شنید. طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق برای گفتگو با مقام‌های ترکیه امروز وارد آنکارا شد. آقای هاشمی با رجب طیب اردوغان نخست وزیر و عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه گفتگو خواهد کرد. معاون رئیس جمهوری عراق در حالی وارد آنکارا می‌شود که دولت ترکیه روز دوشنبه از پارلمان این کشور خواست مجوز هجوم احتمالی ارتش ترکیه به شمال عراق را برای سرکوبی حزب کارگران کردستان ترکیه PKK صادر کند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز برای گفتگو با مقام‌های ترکیه امروز به این کشور می‌رود. به گزارش رسانه‌های دولتی سوریه دو طرف درباره مسائل دو جانبه و منطقه‌ای به گفتگو خواهند پرداخت. بشار اسد در حالی به ترکیه می‌رود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دولت سوریه خواسته است در مورد گزارش‌های مبنی بر این که هدف حمله اخیر هوایی اسرائیل به خاک سوریه تأسیسات هسته‌ای در این کشور بوده توضیح دهد. بشار اسد همچنین اخیراً تأکید کرد که از ترکیه خواسته است میان سوریه و اسرائیل میانجیگری کند. در تهران دادگاه انقلاب احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی سه دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر را به 2 تا 3 سال زندان محکوم کرده است. احسان منصوری به 2 سال، مجید توکلی به 3 سال و احمد قصابان به 2.5 سال زندان محکوم شدند. محمد علی دادخواه وکیل این دانشجویان گفته است که احکام دادگاه هنوز به او ابلاغ نشده و افزوده است با توجه به اینکه این دانشجویان هیچ یک از اتهامات را نپذیرفته‌اند و جرم آنها قانوناً نیز به اثبات نرسیده، تقاضای تجدید نظر خواهند کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است 3 نفر که این وزارتخانه آنها را از عوامل بمب‌گذاری‌های اهواز خوانده دستگیر شدند. در این اطلاعیه گفته می‌شود در این 3 نفر در ناآرامی‌های اهواز نیز شرکت داشتند و به عضویت در تشکلی تجزیه طلب و داشتن ارتباط با خارج از کشور برای آشوب و درگیری قومی اعتراف کردند. تاکنون بنابر ارقام رسمی 15 نفر به جرم ارتباط با انفجارهای زمستان سال 1384 در خوزستان اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری های ایرنا در ایران در جریان این انفجارها 20 نفر کشته و نزدیک به 100 نفر زخمی شدند. مجمع عمومی سازمان ملل امروز برای انتخاب 5 عضو از مجموع 10 عضو غیر دائمی شورای امنیت تشکیل جلسه می دهد. عضویت جمهوری کنگو، غنا، پرو، قطر و جمهوری اسلواکی در شورای امنیت در پایان سال جاری میلادی، یعنی در حدود 10 هفته دیگر به پایان میرسد و 5 کشور دیگر جانشین آنها خواهند شد. در بازارهای آسیا امروز قیمت نفت خام به رکورد بی سابقه 88 دلار رسید. قیمت نفت خام در آمریکا امروز صبح 87.55 دلار و نفت خام برنت در لندن به 83.90 دلار افزایش یافت. تهدید ترکیه به هجوم نظامی به شمال عراق و کاهش ارزش دلار از دلایل افزایش بهای نفت به شمار می رود.
نگاهی بود به تازه ترین خبرهای ایران و جهان با توماج تاهباز. اما در بخش دوم مجله شامگاهی امروز رادیو فردا چه گزارش هایی می شنوید؟ میزبانی تهران برای نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر و اعلامیه مشترک سران این کشورها. آماده شدن نیروهای نظامی ترکیه برای مقابله با شبه نظامیان پکاکا در شمال عراق. تازه ترین خبرها از وضعیت یک دانشجوی ژاپنی ربوده شده در ایران و روز جهانی غذا و همچنان گرسنگی صدها میلیون نفر در سراسر جهان. همونطور که در خبرها شنیدیم، پنج کشور ساحلی دریای خزر در بیانیه نهایی اجلاس سران این کشورها در تهران اعلام کردند به هیچ کشور ثالثی اجازه نخواهند داد تا از خاک آنها برای حمله به کشور دیگری استفاده شود. در این بیانیه همچنین اعلام شد که مذاکرات برای تهیه سند نهایی رژیم حقوقی دریای خزر ادامه می‌یابد و چنین سندی باید با احترام به حقوق و منافع قانونی یکدیگر و فقط به اتفاق آرا به تصویب برسد. نگاهی داریم به نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر در گزارشی از مریم منظوری.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مذاکرات رسمی میان رؤسای جمهوری اسلامی ایران و روسیه ساعتی پیش با حضور رضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون رئیس جمهور و سرگئی کرینکو رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه در تهران آغاز شد. به گزارش ایسنا، مذاکرات دو طرف بر سر رفع مشکلات راه اندازی نیروگاه بوشهر و ارسال سوخت امروز در حاشیه برگزاری اجلاس سران کشورهای دریای خزر انجام شده است. ایران، روسیه، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان، پنج کشور حاشیه دریای خزر، در بیانیه نهایی خود در پایان نشست دومین اجلاس سران کشورهای حوزه خزر به دیگر کشورها هشدار دادند که به هیچ کشور ثالثی اجازه نمی‌دهند که از خاک آنها برای حمله به کشور دیگری در این حوزه استفاده کند. اما درباره چگونگی توزیع منابع فراوان انرژی نتوانستند به توافق و نتیجه برسند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بیانیه نهایی نشست سران پنج کشور حوزه دریای خزر با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بدون ذکر نام هیچ کشوری ارجاعی مستقیم دارد به اخباری که اخیراً در رسانه‌ها منتشر شده مبنی بر اینکه ایالات متحده آمریکا احتمال دارد که از خاک آذربایجان به عنوان مقری برای هر گونه حمله نظامی احتمالی به ایران استفاده کند. این کشورها همچنین در بیانیه خود تاکید کردند که هر کشور عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بدون تبعیض حق برخورداری از انرژی هسته‌ای با مقاصد صلح‌آمیز را دارد و به این ترتیب به نوشته اسوسییتد پرس به نوعی از برنامه هسته‌ای ایران پشتیبانی کردند. پیشتر روز سه‌شنبه ولادیمیر پوتین هشدار داده بود که پروژه‌های خطوط لوله انرژی که از دریای خزر عبور می‌کنند تنها در صورتی قابل اجراست که تمامی پنج کشور حوزه دریای خزر آن را تایید و از آن پشتیبانی کنند. آقای پوتین که اولین رهبر کرملین است که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون به ایران سفر کرده است گفت پروژه‌هایی که ممکن است صدمات جدی زیست محیطی به دنبال داشته باشند بدون مشورت میان اعضا قابل اجرا نیستند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز بر لزوم دور نگه داشتن غیر خودی ها از دریای خزر تاکید کرد و گفت مسائل مربوط به این دریا باید توسط خود کشورهای حاشیه خزر حل و فصل شود. رژیم حقوقی دریای خزر که سومین منبع انرژی در جهان محسوب می شود از سال 1991 و سقوط اتحاد شوروی مورد اختلاف نظر کشورهای این حوزه قرار گرفت و منجر به بروز تنش‌های میان کشورها بر سر منابع نفتی کف دریا شد. در بخش‌های دیگر این بیانیه به تلاش کشورها برای گسترش همکاری به ویژه در زمینه حمل و نقل و انرژی، حفظ محیط زیست دریای خزر و مبارزه با تروریسم و جدایی طلبی پرداخته شده است.
گزارشی بود از مریم منظوری در ارتباط با برگزاری نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران. در سوی دیگر خاورمیانه احتمال وقوع یک حمله نظامی از سوی ترکیه به عراق تنش در منطقه را افزایش داده است. قرار است دولت ترکیه این هفته موافقت پارلمان آن کشور برای انجام یک عملیات نظامی در شمال عراق را درخواست کند. هدف از انجام چنین عملیاتی برخورد با شبه نظامیان وابسته به حزب کارگران کردستان پکاکا اعلام شده است. آرمان مصطفی و جزئیات بیشتر در این باره.
تنها در ماه جاری ستیز جویان کرد به کشتار بیش از 20 سرباز و غیر نظامی ترک متهم شدند. با این حال مقامات ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه از ترکیه خواستند خیشتنداری نشان دهد. سبار قدیر استاد دانشگاه اربیل میگوید
مردمی که سالها با ارتش صدام حسین مبارزه کرده اند به نظر من آماده انجام همان نوع مبارزه با ارتش ترکیه نیز خواهند بود.
آقای قدیر میگوید هر گونه حمله ای از سوی نیروهای ترکیه بلافاصله با مقابله نیروهای پیشمرگه کرد روبرو می شود که بخشی از ارتش عراق است و پاسداری از مرزها را به عهده دارد. به گفته آقای قدیر کردها نخواهند توانست ارتش ترکیه را متوقف کنند، اما ترک ها با تاکتیک های پارتیزانی روبرو خواهند شد. وی می افزاید بخش عمده کردهای عراق از احزاب کرد عراقی پشتیبانی می کنند و در میان بسیاری از مردم همبستگی با دیگر جنبش های کرد در ترکیه، سوریه و یا ایران نیز احساس می شود و ادامه گلوله باران اردوگاه های پیکاکا در امتداد مرز توسط ارتش ترکیه وضع را بحرانی می کند. آقای قدیر می گوید
درگیری ها فقط در مرز است. آنها بسیاری از مکانها را بارها بمباران کردند، اما با توجه به اینکه ستیز جویان پیکاکا در کوه‌ها هستند، اطلاعات زیادی در رابطه با آنها در دسترس نیست. ما نمی دانیم آنها کجا هستند، اما به گفته برخی اردوگاه های آنها در لابلای کوه‌ها واقع است. بنابراین یافتن آنها دشوار است. انجام عملیات نظامی علیه آنها برای مقامات کرد هم بسیار مشکل است.
آقای قدیر همچنین میگوید با اینکه ترکیه حدود 20 سال است با ستیزه جویان پیکاکا میجنگد، اما این سازمان هنوز منهدم نشده است. بنابراین به نظر او ترکیه باید در پی یافتن یک راه حل سیاسی باشد و او تصور نمی کند دولت ترکیه واقعا تصمیم به حمله نظامی به کردستان عراق گرفته باشد. اما سرکان دمیرتاش، سردبیر خبری روزنامه ترکیش دیلی در آنکارا، با این اظهار نظر موافق نیست. دمیرتاش می گوید فعالیت های پیکاکا در ترکیه نهایتا دولت را به انجام اقدامات نظامی واخواهد داشت.
مسلماً در مبارزه با تروریسم فوریت وجود دارد. برای سرکوبی تروریست هایی که شاید هر روز یا هر هفته شماری از نیروهای نظامی ترکیه را می کشند باید کاری کرد. بنابراین من فکر می کنم دولت این بار در رابطه با این مسئله برخورد سختی خواهد کرد.
دمیرتاش می گوید احتمال آنکه پارلمان ترکیه با انجام یک حمله نظامی موافقت کند زیاد است. سعدالله ارگین، یکی از نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه، نیز میگوید طرح عملیات نظامی در شمال عراق میتواند پیامدهای سیاسی به دنبال داشته باشد. همکنون عراق تحت کنترل نیروهای نظامی آمریکایی قرار دارد و هر گونه اقدام نظامی از سوی ترکیه میتواند بین این دو نیروی متحد وابسته به ناتو اختلاف ایجاد کند. مقامات آمریکایی هشدار می‌دهند که انجام حمله از سوی ترکیه می‌تواند برای منطقه زیان‌آور باشد. روز جمعه گذشته زلمه خلیلزاد، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، در مصاحبه‌ای با بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره این مسئله چنین گفت:
There has to be a solution to the presence of terrorist elements including the PKK in those areas.
برای مسئله حضور عوامل تروریستی از جمله عوامل پیکاکا در مناطق شمالی عراق باید راه حلی وجود داشته باشه. بهترین روش برخورد با این مسئله از طریق ایجاد یک همکاری میان مقام‌های مرکزی عراق، مقام‌های مناطق کردنشین عراق و ترکیه صورت خواهد گرفت.
اما دمیرتاش میگوید دولت ترکیه در رابطه با هر گونه حمله به خاک عراق با مقامات ایالات متحده مشورت خواهد کرد. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، هفته گذشته گفته بود چنانچه ترکیه تصمیم بگیرد به عراق حمله کند، آماده پرداخت هزینه‌های چنین حمله‌ای نیز خواهد بود. آقای اردوغان گفت دولت ترکیه مدت هاست تلاش می‌کند با مقامات عراق و ایالات متحده در این مسئله همکاری کند، ولی شورشیان کرد در عراق تاکنون سرکوب نشدند.
آماده شدن نیروهای نظامی ترکیه برای رویارویی با شبه نظامیان پکاکا در شمال عراق و تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از بروز چنین رویدادی. گزارشی بوده از آرمان مصطفی. ژاپن یک گروه از مقامات بلندپایه این کشور را برای پیگیری وضعیت دانشجوی ربوده شده ژاپنی به ایران فرستاده است. ساتوشی ناکامورا، دانشجوی 23 ساله ژاپنی، اوایل هفته گذشته توسط گروهی از سارقان مسلح به رهبری اسماعیل شهبخش در جنوب شرقی ایران ربوده شد. اسماعیل شهبخش که به عنوان رهبر گروهی از اشرار مسلح در جنوب شرقی ایران شناخته می شود، در قبال آزادی این دانشجوی ژاپنی خواستار آزادی پسرش از زندانهای جمهوری اسلامی شده است. فرین آسمی گزارش می دهد.
ایتسوناری اونودورا، مشاور ارشد وزیر خارجه ژاپن در امور بین‌المللی، در رأس هیئتی روز سه‌شنبه امروز توکیو را به مقصد تهران ترک کرد تا با مقامات ایرانی که خواستار همکاری ژاپن برای آزادی دانشجوی ژاپنی شده بودند همکاری کند. اوساما میاتا، استاد تاریخ ایران در دانشگاه شیزوئوکا، به رادیو فردا میگوید گروهی از مقامات ارشد ژاپن به ایران سفر کردند تا برای آزادی دانشجوی ژاپنی با مقامات ایرانی همکاری کنند.
من حدس میزنم که دولت ژاپن با گروه شهبخش که دانشجوی ژاپنی را ربوده تماسی ندارد. بنابراین دولت ژاپن کاملا به دولت ایران وابسته است تا آنها با گروه شهبخش مذاکره کنند. فکر میکنم گروه شهبخش خواستار مقدار زیادی پول شده است. به نظرم دولت ژاپن حاضر است این پول را بپردازد.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه احتمال هر گونه معامله با سارقان مسلحی که هفته گذشته این دانشجو را در شهر بم به گروگان گرفتند منتفی دانست. اوساما میاتا، استاد تاریخ ایران در دانشگاه شیزوئوکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید دولت ژاپن حاضر است برای آزادی این دانشجوی ژاپنی مبلغی که گروگانگیران خواستند بپردازد.
من اطلاعاتی درباره سفر مقام‌های ژاپنی به ایران دارم، ولی نمیتوانم آنها را برای شما بازگو کنم. فقط میتوانم بگویم که افرادی از وزارت خارجه ژاپن برای مذاکره و همکاری با مقامات ایرانی به کرمان و سیستان و بلوچستان رفتند. اما آنها از کانال مستقیمی با گروه رباینده دانشجوی ژاپنی در تماس نیستند.
ساتوشی ناکامورا، جوان 23 ساله ژاپنی، دانشجوی رشته جامعه شناسی در دانشگاه ملی یوکوهاما است و از اردیبهشت ماه تا کنون در خارج از ژاپن به سر می‌برد. اوساما میاتا، استاد دانشگاه در ژاپن، به فعالیت‌های این دانشجو و سفرهای وی اشاره می‌کند.
Satoshi Nakamura. That student was participating in NGO activities in Nepal.
ساتوشی ناکامورا در فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی در نپال شرکت کرده بود. او بسیار به سفر علاقه‌مند است. او از نپال به پاکستان سفر کرده و بعد به ایران رفته بود. او در کویته پاکستان هم توقف داشته است. تعداد زیادی از گروه‌های مسلح در مرز پاکستان و ایران فعالیت می‌کنند.
مناطق مرزی ایران با افغانستان و پاکستان در سالهای اخیر صحنه برخی اقدامات خشونتبار، ترور و گروگانگیری بوده که مقامات جمهوری اسلامی ایران آنها را به قاچاقچیان مواد مخدر و گروهی که اشرار خوانده می‌شوند نسبت می‌دهند. محمود براهویی نژاد، روزنامه‌نگار مستقل در زاهدان، در گفتگو با رادیو فردا از تاریخچه گروگانگیری گردشگران خارجی در سالهای اخیر می‌گوید.
در سال 78 تعداد جهانگرد تبعی اسپانیا و پرتغال در بلوچستان گروگان گرفته شدند و پس از مدتی آزاد شدند. 11 آذر 82 دو گردشگر آلمانی و یک ایرلندی تبار در نزدیکی شهر زاهدان را بوده شدند که گروگانگیرها درخواست 5 میلیون یورو کرده بودند در اون جریان. سوم دیمای 84 سه تبعی ترکیه در منطقه میرجاوه در شرق بلوچستان به گروگان گرفته شده بودند که در تاریخ 27 دیمای 84 آزاد شدند. گروگانگیرها در اون جریان درخواست پول کرده بودند. اوایل مرداد 86 دو جهانگرد بلژیکی توسط گروهی به نام اسماعیلی شهبخش ربوده شدند. 23 مرداد خانم کارلا یکی از گروگانها به گفته وزیر امور خارجه بلژیک به دلایل انسانی آزاد شد و 22 شهریور 86 هم وزارت کشور از آزادی استفان بوف گروگان دیگر خبر داد.
محمود براهوی نژاد همچنین درباره فعالیت‌های گروه مسلح اسماعیل شهبخش میگوید.
دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده فردی به نام اسماعیل شهبخش این دانشجوی ژاپنی رو گروگان گرفته و درخواست آزادی پسرش رو داشته. گروه آقای شهبخش متاسفانه چون خودشون اطلاع رسانی در مورد اهدافشون و انگیزه هاشون برای فعالیتشون نداشتن، من دقیقا نمیتونم بگم که با چه اهداف و انگیزه هایی دارن فعالیت مسلحانه میکنن در منطقه، اما دولت جمهوری اسلامی این گروه و گروه های مشابه رو به نام اشرار و قاچاقچی مسلح معرفی میکنه.
دولت جمهوری اسلامی ایران به گردشگران خارجی هشدار داده است به هنگام بازدید از مناطق مرزی ایران با پاکستان و افغانستان مراقب باشند یا به این مناطق مسافرت نکنند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ؟ خوب بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کنه.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طرف نمیدم.
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اونچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا.
یک شنبه ها در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7 شب.
ساعت در تهران 19 و 20 دقیقه و در روم 17 و 50 دقیقه است. بیش از 850 میلیون نفر از مردم جهان از اصلی ترین حق حیات یعنی حق تغذیه محرومند. با این جملات مراسم روز جهانی حق تغذیه مانند هر سال در این روز در مقر فاو سازمان جهانی خاروبار و کشاورزی در شهر روم آغاز شد. جزئیات بیشتر را در این باره در گزارشی از احمد رفعت همکارم در روم میشنویم.
ژاک دیوف مدیر کل فاو یا سازمان جهانی خاربار و کشاورزی در سخنرانی که به مناسبت روز جهانی حق تغذیه در مقر این نهاد در شهر روم پایتخت ایتالیا برگزار شد گفت اولین بار منشور جهانی حقوق بشر که در سال 1948 میلادی به تصویب رسید بر این چنین حقی تأکید کرد و در سالهای بعد حق انسان بر تغذیه سالم و کافی در قانون اساسی بسیاری از کشورها نیز تبلور یافت.
It was first recognized in the Universal Declaration of Human Rights of 1948. The right to food has been strengthened by further.
با این وجود به گفته ژاک دیوف امروز در جهان 854 میلیون زن و مرد، کودک و کهنسال از این چنین حقی محروم هستند.
Freedom from hunger is one of the fundamental goals set out in FAO's constitution.
مدیر کل فاو در ادامه افزود رها ساختن انسان‌ها از گرسنگی از بدو تشکیل سازمان جهانی خاربار و کشاورزی در سال 1950 میلادی که کانادا مهمترین وظیفه این سازمان تلقی می‌شود. ژاک دیوف سپس اشاره کرد در نشست جهانی مبارزه با گرسنگی که در سال 1996 میلادی در شهر روم برگزار شد، رهبران 156 کشور عضو فاو متعهد شدند تا سال 2015 میلادی شمار گرسنگان در جهان را به مقدار 50% کاهش دهند. رهبر کلیسای کاتولیک پاپ بندیکت 16 در پیامی به مناسبت روز جهانی حق تغذیه میگوید با وجود تلاش هایی که در زمینه مبارزه با گرسنگی تاکنون انجام گرفته است، هنوز بسیارند کسانی که از حق تغذیه که یکی از بدویترین حقوق انسان است برخوردار نیستند. کارشناسان فاو معتقدند بدون حل مشکل گرسنگی، بسیاری دیگر از مشکلات کشورهای در حال رشد چون زیر پا گذاردن حقوق بشر و یا توسعه اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود. در گزارشی که در جریان نشست سه‌شنبه 16 اکتبر ارائه داده شد، اشاره می شود توسعه اقتصادی، مبارزه با گرسنگی و اجرای حقوق بشر به طور موازی حرکت می کنند و توقف هر کدام از این سه عامل باعث عدم رشد دیگران می شود. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
امروز در بازارهای آسیایی قیمت هر بشکه نفت خام به رکورد بی‌سابقه 88 دلار رسید. قیمت نفت خام در آمریکا امروز صبح 87 دلار و 55 سنت و نفت خام برنت در لندن به 83 دلار و 90 سنت افزایش یافت. فریدون زرنگار از رادیو فردا و گزارشی در این باره.
بهای نفت برخلاف درجه حرارت هوا همچنان در حال بالا رفتن است. امروز سه‌شنبه بهای هر بشکه نفت خام در آستانه 88 دلار قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز در معاملات روز سه‌شنبه هر بشکه نفت خام سبک آمریکا با 1 دلار و 42 سنت افزایش به 87 دلار و 97 سنت رسید و هر بشکه نفت خام دریای شمال نیز با 1 دلار و 15 سنت افزایش به 83 دلار و 90 سنت رسید. بهای هر بشکه نفت خام اوپک که حاصل جمع سبدی از نفت تولید کشورهای عضو است از 78 دلار برای هر بشکه گذشت و به 78 دلار و 76 سنت رسید. تحلیلگران بازار نفت افزایش بهای نفت را از یک سو در ارتباط با احتمال حمله ترکیه به داخل خاک عراق برای سرکوب شورشیان کرد و از سوی دیگر آغاز زمستان و افزایش تقاضا برای مواد سوختی می‌بینند. همین کارشناسان میگویند افزایش 8 دلاری بهای نفت در طول یک هفته گذشته بی سابقه است. به گزارش رویترز در این میان مقام‌های اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت اعلام کردند که این سازمان تمام توان خود را برای تامین انرژی مورد نیاز مصرف کنندگان به کار گرفته است. شکری محمد قانم یک مقام بلندپایه نفتی لیبی گفت اوپک چندان کاری نمیتواند بکند و آنچه در توانش بوده انجام داده است. ماه گذشته اوپک تصمیم به عرضه 500 هزار بشکه نفت بیشتر در روز به بازار از اول ماه آینده میلادی گرفت که ظاهراً این تصمیم تأثیری بر ثابت ماندن قیمت نفت نداشته است. اوپک در حال حاضر روزانه حدود 28 میلیون بشکه نفت به بازار عرضه می‌کند. به باور برخی کارشناسان بازار خود را از نظر روانی آماده قیمت 100 دلار برای هر بشکه نفت می‌کند.
گزارشی بوده از فریدون زرنگار در ارتباط با رکورد بی سابقه قیمت هر بشکه نفت خام در بازارهای آسیایی که امروز سه‌شنبه به 88 دلار رسید. و در فرصت باقی مانده تا پایان مجله شامگاهی امروز از تازه های جهان ورزش آگاه می شویم با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
رقابت‌های فوتبال مرحله مقدماتی یورو 2008 با رسیدن به هفته‌های پایانی برای چند تیم مدعی و صاحب نام به روزهای سرنوشت سازی رسیده است. 50 تیم فوتبال قاره اروپا در 6 گروه 7 تیمی و 1 گروه 8 تیمی برای به دست آوردن جواز صعود به دور پایانی یورو 2008 که سال آینده در دو کشور سوئیس و اتریش برگزار می‌شود در حال مبارزه هستند. این رقابت‌ها که روز شنبه پیش با انجام 21 بازی پیگیری شد، فردا چهارشنبه با انجام 20 مسابقه دیگر ادامه خواهد یافت. در گروه دوم این پیکارها که گروه مرگ نام دارد، تیم‌های قدری مثل ایتالیا و فرانسه که قهرمان و نایب قهرمان مسابقات فوتبال جام جهانی سال 2006 هستند، در کنار دو تیم صاحب نام دیگر اسکاتلند و اوکراین مبارزه سختی برای صعود دارند. در این گروه در حال حاضر اسکاتلند با 24، ایتالیا با 23 و فرانسه با 22 امتیاز یک رقابت میلیمتری با یکدیگر برای صعود دارند. روز چهارشنبه در این گروه اسکاتلند در شهر تفلیس به دیدار گرجستان می‌رود، فرانسه در نانت با لیتوانی مبارزه می‌کند و ایتالیا هم استراحت دارد. در گروه 5 سه تیم کرواسی، انگلیس و روسیه برای صعود به دور پایانی سخت در تلاش هستند. در این گروه تیم کرواسی با کسب 26 امتیاز از 10 مسابقه با خیالی راحت در صدر ایستاده. انگلیس با 23 امتیاز از همین تعداد بازی دوم است و روسیه با 18 امتیاز از 9 مسابقه در ردیف سوم قرار دارد. فردا در این گروه یک دیدار تعیین کننده انجام می شود که طی آن تیم ملی انگلیس در شهر مسکو با تیم روسیه نبرد می کند. انگلیسی ها فردا با کسب یک نتیجه مساوی هم در مقابل میزبان خود می توانند صعود را به دور پایانی تضمین کنند. اما در سایر دیدارهای مهم چهارشنبه در گروه اول لهستان صدرنشین استراحت دارد، اما پرتغال تیم دوم جدول در آلماتی به مساف قزاقستان خواهد رفت. در گروه سه فردا یک نبرد بسیار داغ و سنتی در برنامه است که طی آن تیم صدر جدولی یونان در شهر استانبول باید با تیم دوم یعنی ترکیه دیدار کند. در حال حاضر یونان با 20 و ترکیه با 18 امتیاز دو تیم بالانشین جدول هستند. در گروه ششم در حال حاضر دو تیم مدعی سوئد و اسپانیا هر دو با 22 امتیاز در مکانهای اول و دوم قرار دارند. در این گروه فردا تیم اسپانیا استراحت دارد، اما سوئد باید در یک دیدار حساس با تیم سوم جدول یعنی ایرلند روبرو شود. و سرانجام در گروه هفتم در حال حاضر تیم‌های رومانی با 23، هلند با 20 و بلغارستان با 18 امتیاز در مکانهای اول تا سوم ایستاده‌اند. فردا در این گروه رومانی در خاک لوکزامبورگ به مسافه این تیم می‌رود، هلند در آینتوون میزبان اسلوونی است و بلغارستان در تیرانا به مسافه تیم آلبانی خواهد رفت. فریبرز فرید، رادیو فردا.
در ثانیه‌های باقی مانده تا پایان مجله شامگاهی توجهتان را به سرخط چند خبر مهم جلب می‌کنم. دادگاه انقلاب تهران احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی، سه دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر را به 2 تا 3 سال زندان محکوم کرده است. این دانشجویان 8 ماه است که به اتهام توهین به مقدسات اسلام در نشریات دانشجویی در زندان به سر می‌برند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 3 نفر دیگر به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری‌های اهواز خبر داد و سران کشورهای ساحلی دریای خزر در یک بیانیه مشترک اعلام کردند اجازه نخواهند داد از خاک آنها برای حمله به کشور دیگری استفاده شود. مجله شامگاهی ما در اینجا پایان می‌گیرد. با تشکر از همراهیتان از شما دعوت می‌کنم که همچنان با رادیو فردا بمانید.